پریسا خانی سپری می‌کنند تا در نهمین دوره بازی‌های آسیایی 2019 ناشنوایان که از 10 تا 21 آبان ماه در هنگ کنگ برگزار خواهد شد، حضوری قدرتمند داشته باشند. خبر بعدی جودو. دوباره جودو، دوباره حاشیه، دوباره مصاحبه‌های جنجالی. تیتر خبر: بی‌توجهی فدراسیون جودو به کاپیتان تیم ملی بانوان. آقایی گفته درست نیست قهرمانانشان را کنار بگذارند. متن خبر چی میگه؟ متن خبر رو دقت کنید. ملی پوش جودوی بانوان گفته یک هفته از عمل جراحی ربات صلیبی میگذره، اما هیچ تماسی از طرف مسئولان فدراسیون نداشتم و درست نیست که قهرماناشون رو به این راحتی کنار بگذارن. دنیا آقایی، ملی پوش جودوی بانوان و کاپیتان تیم ملی بزرگسالان که قبل از بازی‌های آسیایی جاکارتا و در تمرین تیم ملی دچار آسیب دیدگی شده، ربات صلیبی خودش رو به تیغ جراحی سپرده. اما ایشون عنوان می‌کنن هیچ یک از مسئولان فدراسیون و سرمربیان تیم‌های ملی توجهی به اون نکردن. این جودوکار با سابقه کشورمون که دارنده مدال برنز آسیایی نوجوانان در سال 2009، عنوان پنجمی آسیا در سال 2014، دارنده مدال طلای کوراش در لبنان، دارنده مدال نقره کاپ آزاد قرقیزستان و کسب سهمیه المپیک 2016 ریو رو در کارنامه داره، بسیار شاکیه. دنیا آقایی همچنان اعلام کرده یک هفته قبل از بازی‌های آسیایی جاکارتا در تمرینات تیم ملی از ناحیه زانو آسیب دیدم. اون روز کل دنیا رو سرم خراب شد، چرا که فکر می‌کردم تمام زحمت‌ها و تمرین‌هایی که در مدت 2 برای این مسابقات کشیده بودم برباد رفت. با این حال در مسابقات شرکت کردم، اما متأسفانه نتونستم نتیجه‌ای بگیرم. 15 ساله که در جودو فعالیت دارم و در تمامی این سالها نفر اول اعزام مربیان برای مسابقات برون مرزی بودم. اما اون چه که اتفاق افتاده، ایشون بعد از مداوای عمل جراحی که انجام داده، منتظر بودن که از طرف فدراسیون ظاهراً کسانی به ملاقاتشون برن و حالی ازشون بپرسن که تا به امروز اعلام میکنن که یک هفته از عمل زانوم هم میگذره، اما حتی کوچکترین تماس و یا پیامکی از طرف اونها نداشتم. واقعا درست نیست که به این راحتی جودوکاران قهرماناشون رو کنار بذارن و زحمتشون رو فراموش بکنن. خب این درد و دل و مصاحبه ها و صحبت های دنیا آقایی بوده که کاپیتان تیم ملی جودو بانوان بوده. ما انشاءالله در برنامه آینده حتما با مسئولان فدراسیون جودو وارد گفتگو خواهیم شد و از این حاشیه های جودو ازشون توضیحاتی رو خواهیم خواست. از شما خیلی متشکرم که با اخبار ورزش بانوان با ما همراه بودید. با حاشیه های ورزش بانوان در بخش رزمی هفته بعد هم ما رو همراهی کنید.
ما هم از صفا خانم علاقه من تشکر میکنیم که زحمت کشیدن و این گزارش رو برای برنامه امروز تهیه کردن. خب خدمتتون عرض بکنم که به موازات برگزاری مسابقات گرندپری تکواندو در شهر روم، کاراتکاهای ما هم در 4 مرحله لیگ برتر کاراتوان که به مدت 3 در شهر شانگهای چین برگزار شده بود حضور پیدا کردن. این مسابقات با حضور 543 کاراتکا از 76 کشور جهان برگزار شد و ما پس از 3 مسابقات کاملا حساس و فشرده با 1 3 و 4 به کار خودشون بچه ها پایان دادن، نتیجه خیلی خوبی گرفتن. ما در فینال وزنه به اضافه 84 کیلوگرم که میشه گفت یک فینال ایرانی بود بین سجاد گنجزاده و ساله عبازری در وزنه به اضافه 84 کیلوگرم سبب شد که سجاد گنجزاده با برتری مقابل عبازری به مدال طلا برسه. خب طبیعتاً مدال نقره‌ام به ساله عبازری رسید. بهمن عسکری در وزن منهای 75 کیلوگرم، سید علی کریمی در وزن منهای 67 کیلوگرم به ترتیب با شکست برابر حریفانی از ازبکستان و ونزوئلا به مدال نقره رسیدند. تراوت خاکسار در وزن منای 55 کیلوگرم، حمیده عباس‌علی در وزن به اضافه 68 کیلوگرم، مجید حسنیا در وزن منای 60 کیلوگرم و بالاخره ما در بخشی از جدول وزن منهای 84 کیلوگرم هم برای کسب مدال برنز هم یه رقابت کاملا ایرانی بود بین زبیح‌الله پورشیب و مهدی خدابخشی که مهدی خدابخشی تونست با شکست زبیح‌الله پورشیب مدال برنز این وزن هم به دست بیاره. البته اشاره بکنم اینها همه نتایج کمیته انفرادی بود، اما در کاتای تیمی بانوان متشکل از تقی‌پور، قاضی‌زاده و جعفری‌زاده موفق شده بودند که تیم دوم گروه خودشون باشن، چون در مسابقات کاراته وان مسابقات کاتای تیمی و انفرادی به صورت گروه‌های مختلف برگزار میشه، یعنی هر کسی باید تلاش بکنه در گروه خودش بیاد بالا که خب یه در واقع حساب و کتاب خاصی داره. بچه‌های ما تونستن در گروه خودشون دوم بشن و برای کسب مدال برنز باید به مساف تیم ویتنام میرفتن، اما متاسفانه تیم ویتنام با کسب 25 و 42 صدم امتیاز تونست برتری خودشو در مقابل تیم کاتای بانوان ما به ثبت برسونه و مدال برنز نصیب ویتنامی‌ها شد. اما تلاش تیم بانوان ما چیزی و شایستگی‌های اون چیزی کم نخواهد کرد. خب همکاران هم اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده با آقای ناصر رضوانیان، مربی برتر ساندای مردان در سال 1397 از سوی فدراسیون بوشو. آقای رضوانیان سلام، صبح شما بخیر. آقای رضوانیان
سلام علیکم. بله. بنده من سلام مخاطب نباشید دارم.
بله خواهش
شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو ورزش.
بله خب این یه سنتیه که هر سال فدراسیون ها انجام میدن، مخصوصا فدراسیون بوشو که اسامی برترین ها رو اعلام میکنه. من اگه یه لحظه به من اجازه بدید من خدمتتون شنوندگان عزیز عرض کنم که در بخش ساندای بانوان خانم ها خدیجه زینالزاده، مریم هاشمی و لیلا بندانی به ترتیب رتبه های اول تا سوم رو دست آوردن. در تالای بانوان خانم ها الهه رفیعی، سودابه جاوید و زهرا برومند هم رتبه های اول تا سوم رو به ترتیب به دست آوردن. در ساندای مردان همونطور که خدمتتون عرض کردم آقای ناصر رضوانیان، ناصر شهرکی و محسن اسماعیل پور هم رتبه های اول تا سوم و بالاخره تالای مردان هم غفار امانی، تیمور بنی طالبی و مصطفی گلی رتبه های اول تا سوم رو به ترتیب از آن خودشون کردن. خب آقای رضوانیان من می‌خواستم بپرسم چه ویژگی هایی باعث شد تو شما امسال به عنوان مربی برتر ساندای مردان قرار بگیرید؟
خدمت شما عرض کنم که همونطور که خودتون فرماندید هر سال فدراسیون وشو بر اساس مدال هایی رو که مربیان شهرستان یا مربی های پایه تو انتخابی تیم ملی به دست میارن بر اساس همون مدال های طلا، نقره و برنز جنبندی هایی که میکنن مربی برتر رو انتخاب میکنن. من قبلا هم افتخار رو داشتم سال 90 91 93 95 و 97 تونستم مربی برتر ساندای ایران بشم.
خب یعنی ملاک فدراسیون بوشو فقط کسب مدال هستش یا ویژگی های دیگه ای هم برای اون مربی ها در نظر میگیرن؟
فقط برای کسب مدال، یعنی مربی که بتونه بیشتر مدال طلا رو در مسابقات انتخابی تیم ملی، نه مسابقات جهانی یا آسیایی، کسی که بتونم بیشتر مدال طلا رو تو مسابقات انتخابی تیم ملی در رده جوانان، نوجوانان و بزرگسالان به دست بیاره، اینا رو جمع‌بندی می‌کنم بر اساس بیشترین مدال طلا، بعد نقره و برنز میتونن مربی برترشون انتخاب کنن.
خب حالا کمی هم در مورد خودتون بگید که به هر جهت از کی کار مربیگری رو شروع کردید، در کجا دارید مربیگری میکنید و در مورد خودتون هم یه اطلاعاتی در اختیار شنوندگان قرار بدید ممنون میشم.
من اهل شهرستان نور هستم، بعد مربی بین‌المللی وشو هستم. تو سال 94 تو ایتالیا تونستم مربی بین‌المللی بشم، بعد الانم به عنوان رئیس هیئت وشو شهرستان نور تو بخش مدیریتی هم دارم کار انجام میدم. البته سال هاست، شاید 14-15 سالی که به عنوان رئیس هیئت وشو شهرستان نورم. وشو شهرستان نور یک از قطبهای وشو کشوره، نزدیک به 30 باشگاه وشو آقایون و بانوان فعالن و هر ساله، یعنی در سال گذشته ما تونستیم 10 نفر ده نفر از شاگردمون تونستن به اردوی تیم ملی دعوت بشن.
بله.
خب تو مسابقات قهرمانی جهان مدال طلای جهانی بگیریم، تو مسابقات بین المللی تونستیم 3 مدال بین المللی بگیریم، در مسابقات جام پارس. بعد خدمت شما عرض کنم که الان چند سال، یه دهه هست که به عنوان سرمربی تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان در مسابقات انتخابی تیم ملی کشور هستیم که تونستم بارها تیم مازندران در این رده سنی قهرمان کشور بکنم.
شما چند سالتونه؟
من متولد 1359 هم.
1359، یعنی باید یه چیزی حدود 40 سال 39 سالتون باشه.
از سال 80 تو شهر تمستان مربیگری وشو رو اونجا آغاز کردم و تونستم بیش از 30 تا ملی پوش به تیم ملی معرفی بکنم.
خب خودتون از چه سالی رسما وارد دنیای ورزش‌های رزمی شدید؟
من از سال 70 در همین شهر نور که نزد استاد خودم جناب استاد عبدالله فلاپور وشو رو شروع کردم و از سال 80 هم به عنوان به خاطر آسیب دیدگی پا اومدم به عرصه مربیگری.
خب آقای رضوانیان، استان مازندران در واقع به عنوان استان کشتی خیز ما هستش. در اغلب شهرهای مازندران ما میبینیم که ورزش کشتی رقیب اصلی ورزش‌های رزمی مثل کاراته، مثل جودو، مثل ووشو، مثل تکواندو به شمار میاد. من میخواستم ببینم با وجودی که خودتون اشاره کردید رئیس هیئت ووشوی استان به شهر نور هستید، چه ترفندی رو دارید به کار میبرید که جوونا بیشتر بیان سمت ورزش رزمی؟
ببینید، به نظر من مهمترین چیز اینه که آدم ایجاد انگیزه بکنه. ببینید، ما هر سال یه جشنواره بزرگ ساحلی داریم در شهرستان نور.
بله.
تو ساحل میام یه بازی بسیار خوبی رو تو همون به خاطر حالا شاید ماسه بودن تو رینگ داریم انجام میدیم، تیمای مختلفو دعوت میکنیم و تماشاگر بیشماری میان برای دیدن این مسابقات یا این جشنواره وشو.
بله.
هر سال داریم همایش تجلیل از مربیان و قهرمانامون رو برگزار. امسال هم تو اردیبهشت ما تونستیم این همایش رو برگزار کنیم، این همایش با شکوه با حضور مسئولین شهری و استانی تونستیم مراسم رو برگزار بکنیم. در نظر من اولین انگیزه، ببینیم ما الان گوشه شهرستان نور در سال گذشته تیم جوانان در لیگ برتر کشور شرکت کرد.
بله.
که این تیم تونست تو ساندو همه تیم‌ها رو شکست بده.
بله.
اومدیم پایه‌سازی، یعنی همه سعی کردیم از بومی‌های همین شهرستان استفاده بکنیم.
طبیعتاً.
بعد یه لیگ داخلی داریم همین شهرستان نور با حضور 6 تیم در رده سنی نونهالان نوجوانان.
بله.
جام آموزشگاه‌های شهرستان رو داریم برگزار می‌کنیم، جام بسیج رو داریم برگزار می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که همیشه داریم مسابقات ها به منظر مختلف تو شهرستان نور برگزار می‌کنیم.
بله.
انقدر ما بازیکن داریم که حتی به خاطر که زیادی بازیکن از شهرهای دیگه خیلی کمتر دعوت می‌کنیم تو مسابقات شهرستانی خودمون.
بله. خب پس در واقع میشه گفت شما با برگزاری، ببخشید من میخواستم سوال کنم، در واقع شما با برگزاری همایش ها و نمایشات ورزش ووشو و برگزاری لیگ سعی میکنید که نیروهای مستعد و علاقمند رو به خودتون جذب بکنید، که من واقعا فکر میکنم ترفند بسیار خوبی هستش و کار بسیار شایسته‌ای هست، چون برگزاری نمایش در چشم عموم مردم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی دلمون میخواست آقای رضوانیان بیشتر از این با شما هم کلام میشدیم، اما وقت برنامه اجازه نمیده. اگه صحبت خاصی دارید خیلی خلاصه بفرمایید که از حضورتون مرخص بشیم.
خواهش میکنم. من هم واقعا از برنامه خوبتون تشکر میکنم، واقعا ممنون هستم از
شما. خواهش میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سلام خدمت شما، خیلی ممنون برنامه خیلی خوبتون، صبحتون هم بخیر. یه سوالی از کارشناس برنامه‌تون داشتم، می‌خواستم بپرسم که آقای فرزانه هاشمی‌زاده بعد از المپیک 2016 چرا دیگه پس توی تکواندو نیستش؟ آیا مصدوم آماده نیست یا اصلا تکواندو رو گذاشته کنار؟ اگر میشه یکم در این مورد توضیح بدین. خیلی ممنون. سعید ایدری هستم، خدا نگهدار.
ببینم تیمای رزمکاری ما تو مثلا عرصه جهانی تو شاداب مثل سال قبل نیستن. مثلا ببینم آیا این دلیلش ارزم نبودن علم به روز مربی ها هست یا اینکه دلیل مالی داره؟ اگه امکان داره توضیح برام بدید ممنون میشم. فرز بخانی از کازرون، خدا نگهدار.
آقای سعید حیدری در مورد آقای فرزان آشورزاده سوال کردم. فرزان آشورزاده از بعد از المپیک برزیل بود، تو تمام مسابقات رویدادهای بین المللی اردوهای تیم ملی حضور داشت، اما به نظر من فرزان آشورزاده داره یک دوره بسیار سختی رو طی میکنه و من احساس میکنم که باید کمکش بکنیم تا برگرده دوباره به اون روزهای اوج و روزهایی که به عنوان سونامی تکواندو لقب گرفته بود از سوی فدراسیون جهانی تکواندو. اما مسئولیت که شامل حال همه رزمیکارا میشه، نه مسئولیت جدی به اون صورت نداشت، اما به هر جهت من فکر میکنم که یه مقدار فرزان آشورزاده از نظر روحی راه کسب موفقیت رو گم کردی که من فکر میکنم باید بهش کمک بکنیم و از این استعداد بالقوه‌ای که در تکواندو کشورمون هست استفاده کنیم. آقای پرویز دهقانی هم در مورد وضعیت تکواندو سوال کردن. آقای دهقانی، این یه بحث خیلی مفصلی هستش که من نمیتونم در یک یا دو جمله پاسخگوی اون باشم. عدم نتیجه گیری یک تیم در رقابت‌های بین المللی و رقابت‌های مختلف به خیلی عوامل بستگی داره که ما سعی می‌کنیم در یک برنامه حتما به این مسائل در تکواندو، نه تنها در تکواندو، در سایر رشته‌هام بپردازیم. خب همکاران هم اشاره می‌کنن که ارتباط ما برقرار شده با آقای نعیم سفری، رئیس انجمن سبک ITF تکواندوی کشورمون. آقای سفری سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
آقای سفری، خیلی وقت از فعالیت های این انجمن ITF که بخشی از فعالیت های فدراسیون تکواندو هست ما بیخبر بودیم. من شاید فکر میکنم یه 9 ماهی هستش که ما بیخبر بودیم. به هر جهت این فرصت نصیب ما شد که با شما هم کلام بشیم و خیلی خلاصه بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای پیشرفت این در واقع این بخش از فدراسیون تکواندو ما به اسم ITF.
جناب خطری، ما ممنونیم از لطف و محبت شما نسبت به جامعه ورزشی تکواندو. خدمت برادر خودم عرض کنم که ما بعد از این که بحث ساماندهی و سازماندهی این سبک رو به اتمام رسوندیم، نهایتا در قالب تفهیم ورزشی برنامه‌مون رو به فدراسیون تکواندو ارائه دادیم و برابر سیستم اون تفهیم ورزشی ما در سال 98 فعالیت‌های خاص این رشته ورزشی رو شروع کردیم. در ابتدای سال ما مسابقات قهرمانی کشوری جوانان رو داشتیم در استان کردستان سنندج.
بله.
دو دوره کلاس داوری، چون همونطوری که جناب علی استفسار داره این ورزش در حال در 5 رشته خاص فعالیت میکنه. یکی بحث شکستن هستش، مبارزه هستش، فرم ها هستش، تکنیک های ویژه هستش و دفاع شخصی هستش.
تو یعنی برای خودش هانماندانگ هم داره؟
بله، در اصل همون هانماندانگ همون پاوره، منتها با این تفاوت تو بحث سبکهیان در هانماندانگ معمولا شکر کننده که مسابقه میدن در یه آیتم معموله یا انتخاب میکنن آیتم ها. منطقه در سبک هیان 5 تا آیتم داره، هر ورزشکار باید 5 تا رو مسابقه بده و در نهایت هم میانگین امتیاز بندیش رو در جمع حساب میکنن براش.
بله.
که ما برای همه اینها این نامه خاصش توسط کمیته فنی ما تدوین شد، برای استانها ارسال شد و فاز بعدی ما برای این که بتونیم برنامه‌ای برگزار بکنیم، خب نیاز به داور داشتیم، نیاز به استاج داشتیم. همه اینا رو ما در سطح درجه 3 انجام دادیم و خدا رو شکر ما دو تا به هم بحث پاور و هم بحث طول هامون همون فرم بود این نواقص رو داشتیم. امسال اینو به اتمام رسوندیم که الان در 31 خرداد به احتمال زیاد به میزبانی البرز شهرستان کرج ما اولین دوره مسابقات کشوری پاور یا همون هماندان رو برگزار میکنیم.
بله.
و چهارمین دوره اردوی آمادگی تدارکاتی تیم منتخبمون رو در شهر سنندج به میزبانی هیئت تکواندو کردستان برگزار کردیم. تیم آماده هستش که الان در تدارکیم و داریم به قول معروف ارنجمون هم آماده شده، تمام شده، ارنجبندی شده و تیم برای اولین دوره مسابقاتی که ما میخوایم اعزام بکنیم، فدراسیون اعزام بکنه، در کشور قرقیزستان برگزار میشه. و
فهمیدی کجا؟ قزاقستان؟
قرقیزستان.
قرقیزستان.
سه تیر تیم انشالله اگر خدا توفیق بده اعزام میکنیم.
انشالله ما هم امیدواریم. اما اگه من اشتباه نکرده باشم حدود دو سال هستش که این انجمن برای سبک ITF در فدراسیون تکواندو تشکیل شده و از ابتدا هم مدیریت این انجمن به عهده شما بوده. آقای سفری من می‌خواستم بپرسم که ظرف این دو سال اخیر شما فکر می‌کنید که روش ITF چند درصد گسترش پیدا کرده تو کشور ما؟
خدمت برادر عزیز کنم، البته از سال 94 سازماندهی سبکا به فدراسیون تکواندو ارجاع دادن.
بله.
قبل از بنده برادر بزرگوار دیگه بودن، یک سالی مسئولیت داشتن. بنده تقریبا الان دو سال و هشت ماهی میشه که در خدمت دوستان هستیم.
بله.
ما مهمترین بحثی که ما در بحث ITF یانگ برای ما مهم بود و برای فدراسیون حائز اهمیت بود، اینو بتونیم ساماندهی و سازماندهی و اصول پایه رو شروع کرده باشه.
بله.
یعنی اون فلسفه ورزش یانگ ITF به قول معروف در کلاس‌ها انجام بشه.
بله.
که خوشبختانه من میتونم این خدمتتون عرض بکنم، ما آیین نامه ها و نمیدونم کلاس ها و مربی ها و تدریس هامون تقریبا به اون سیستم استاندارد نزدیک شدیم.
بله.
و میتونیم بگیم خروجی خوبی داشته. الان ما در حال الان دوستان میشناسن، مردم میشناسن دیگه تکواندو با هم مشخصه. این به حال یانگ ITF مشخصه در شیوه کار کردنش و برنامه ریزیش و فلان.
خب به هر جهت ما میدونیم انجمنهای مختلفی در سطح دنیا هستن که خودشونو نماینده ITF میدونن و خودشونو در واقع جانشین به اصطلاح چوی هونگهی میدونن، سرهنگ چوی هونگهی میدونن و کسی که تکواندوی ITF رو پایه‌گذاری کرد و پدر تکواندو بود در واقع. اما همون نمایندگی هایی که در خارج هست در داخل کشورمون هم نمایندگی دارن و خب اینها در خیلی از موارد با هم اختلاف سلیقه دارن و من میدونم که چقدر جمع کردن و هماهنگ کردن این گروه ها در قالب یک انجمن در فدراسیون میتونه کار مشکلی باشه. نظر شما چیه؟ تا چه حد موفق بودید در این راه؟
خدمت برادر عزیزم، ما تو دنیا هست تا این تشکیلات در قالب سه تا فدراسیون بین‌المللی اداره میشه.
بله.
که هر کدومش به قول معروف سازمان های خاص خودشون تو دنیا دارن و طرفداران خاص خودشون رو دارن.
در واقع اینا سه سازمان اصلی هستن، یکی دو سازمان فرعی دیگه هم هستن که اونها هم جدیدن و ادعا کردن که ما هم به هر جهت یا جنبه های ITF رو در نظر داریم، ولی همونطور که شما فرمودید سه سازمان اصلی هستن که رقابت اصلی دارن.
سه سازمان اصلی هستن که رقابت اصلی بین سه سازمان هستش و
بله.
اولویت یا ارجحیتی هیچ کدوم نسبت به اون یکی ندارن.
بله.
حالا هرچند نماینده‌هاشون تو کشورها معمولا هر کدومشون معتقدن که سازمان اونا اورجیناله، ولی در اصل این سه تا سازمان هستش منشعبن از سازمان اصلی.
بله.
همون بحثی که جناب علی فرمود تو ایران هم بهتر ما این سه تا سازمان رو داریم. دو تا از سازمان ها الان ساماندهی شدن، با فدراسیون دارن کار میکنن، آمار دارن، ارقام دارن. یه سازمان دیگه همون که هنوز به قول من علارغم اینکه ما خواستیم و بیان هنوز نیومدن، حالا اونم به خاطر بیشتر این بحث هستش که در ایران اینا نفرات یا ورزشکار خاصی رو ندارن، یعنی اگر یه فعالیت هم دارن فعالیتشون غیر قانونی هستش. و
میتونید اون سازمانو آقای سفری میتونید اون سازمانو نام ببری یا ترجیح میدید نامی ازش برده نشه؟
نبریم بهتره، چون ما تو فدراسیون نه بلک لیست داریم برای
بلی.
سازمانی فدراسیون وظیفش اینه که این سه تا سازمان رو با یه دید نگاه میکنه، برنامهش، امکاناتش، سخت افزارش در اختیار هر سه سازمان باشه، منوط به این که با قوانین و مقررات و ساختار ورزشی مملکتی ما همسو و همخوان باشه. بله. هر حقوق به قول من هر سازمان، این سه تا سازمان الان یکی هم در این شرایط در این چارچوبه و این مقررات به قول من رو حاضر به تمکین باشه، ما هیچ مشکل نداریم، فدراسیون درش باز هست و در خدمتشون هستیم.
آها، یعنی خودشون مایل نیستن که بیان در این انجمن؟
بله، من اینجا خدمت جناب عالی، خدمت برادر بزرگ خودم که جناب عالی باشه، عرض می‌کنم در این تریبون عرض میکنم فدراسیون هیچ محدودیتی نداره، هیچ مشکلی نداره.
بله.
و اگر اینا فقط تنها بحث و شرطی که فدراسیون داره مقررات و شرایط ورزش حاکم بر سیستم
تکواندو کشور،
طبق
قوانین فدراسیون همکاری بکنن، که اونم به نظر من طبیعی و قانونی هستش. به هر جهت انجمن ITF زیر مجموعه فدراسیون تکواندو کشورمون هستش، و خب همونطور که خودتون هم اشاره کردید دو تا سازمان قبول کردن که همکاری کنن. ایشالله که سازمان سوم هم حساب کتابای خودشو بکنه و بیان و در این جمع قرار بگیرن. جناب سفری،
خود جناب علی به حال اشرافیت داری، فدراسیون تکواندو در سطح کشور امکانات خاصی رو داره.
بله،
خدمت برادرم عرض کنم، ما تو بحث استفاده کردن از این امکانات سخت افزاری که تو کل استانامون هست،
بله،
با نظر موافق ریاست محترم فدراسیون آقای فولادی، ITF استفاده خاص ما داریم، هیچ محدودیتی ما از استفاده از اماکن ورزشی تکواندو، سخت افزارش،
بله،
نرم افزارش نداشتیم و، بله، و خدا را شکر مشکل خاصی نداریم.
انشاءالله. تشکر میکنم از آقای نعیم سفری، رئیس و مسئول انجمن سبک ITF در فدراسیون تکواندو، براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشاءالله امیدوارم با ما در برنامه های آینده مزاحمتون بشیم و راجع به فعالیت های بیشتر این انجمن از شما سوال بکنیم و با شما گفتگو بکنم. تشکر میکنم از شما، روز خوبی در پیش داشته باشید.
خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، صحبت‌های آقای نعیم سفری مسئول انجمن ITF و تکواندوی ITF هم شنیدید. به هر جهت برای این انجمن آرزوی موفقیت می‌کنیم و من به شما این اطمینان رو بدم که این اقدامی که فدراسیون تکواندو کرده در کشور ما یه اقدام نادر در سطح جهانه که دو تا سازمان رو در کنار هم داره پوشش میده، هم هیانگ داره فعالیت میکنه، هم روش پومسه داره فعالیت میکنه، و این اتفاق حتی در فدراسیون های دیگه مثل کره، مثل فدراسیون های اروپایی هم به چشم نمیخوره. تشکر میکنم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید و تا هفته آینده خدا نگهد.
میشه با خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است، همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین ما و شعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروری.